زندگی سختی را می گذراند. دنیا به فریادشان اعتنا نمی کند. آنها باید به قدس، خانه و سرزمینشان برگردند. اینها پاسخهای یک سید نوجوان 14 ساله به امام موسی صدر. سیدی که سالها بعد یکی از نمادهای مبارزه با صهیونیست ها شد.
در نوجوانی عباس برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. سال 1967 بود. اونجا زیر سایه آفتاب سوزان عراق نه تنها فقه و اصول بلکه درد مردم تحت ستم رو آموخت. استادش شهید سید محمد باقر صدر به او یاد داد که اسلام هرچمدار مبارزه با ظلمه و شاید او هم میدونست که روزی میرسد که سید عباس هم چراغ راه دیگران میشه.
اسرائیل بی اصل وجودها تشکل شرن كبيرا على مستوى المنطقة. يعني مثلا قفوا قليلا عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصادق: إسرائيل شر مطر.
او که متأثر از اندیشه های سید محمد باقر صدر و امام خمینی رحمت الله بود، در سال 1979 به لبنان بازگشت و در تأسیس حوزه علمیه بعلبک نقش داشت. جنوب لبنان در اون روزها صحنه اشک و خون بود. او در جمع جوانان محله‌های فقیرنشین سور و نبتیه نه فقط از جنگ بلکه از حق زندگی سخن می‌گفت. قرآن رو که تلاوت می‌کرد انگار کلماتش سپر می‌شدند. سپر در برابر گلوله‌ها. در سال 1982 میلادی با تأسیس حزب الله لبنان به عنوان معمار معنوی جبهه مقاومت شناخته شد.
یه شب آخر شبی بود توی خونه داشتم روی کاغذ خط خطی میکردم، فکر میکردم منم هنر بلدم. از آرم سپاه الهام گرفتم، یه آرم جدیدی رو طراحی کردم، آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه رو به جاش الا ان حزب الله هم الغالبون کشیدم اینها، و یه وقت نگاه کردم دیدم نه، یه آرم مناسب و بومی اون منطقه شد. همون موقع دهونیم شب پاشدم رفتم منزل شهید سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله لبنان شد بعدن، اون موقع به عنوان امام جامعه بعلبک. وقتی که دقل باب کردم نگهبان با آیفون خبر داد به سید. سید صداش می اومد، گفت چند بار به شما گفتم این که میاد معطلش نکنید، فوری راهنمایی کنید بیاد بالا. و رفتم بالا. سید گفت ها چه خبر، خواب نما شدی این موقع شب؟ گفتم نه، یه مطلب مهمی میخوام بگم. گفت بفرما. پذیرایی آورد و بعد کاغذ رو در آوردم. تا چشمش به این آرم امروز حزب الله افتاد شروع کرد گریه کردن و خوشحال شد، گفت الحمدلله. من به هم الهام شده بود که ما تشکیلاتی پیدا خواهیم کرد و این آغاز فکر تنظیمی و تشکیلاتی حزب الله شد به دستور سید عباس و با کمک مباشر و جدی این شهید بزرگوار سید حسن.
در اوج جنگ‌های داخلی لبنان، سید عباس نه در پشت میزهای سیاسی بلکه در خط مقدم حضور داشت. در محاصره اردوگاه‌های صبرا و شتیلا او خود را به قلب اردوگاه‌ها رسوند تا به مجروحان کمک کند. زنان و کودکان فلسطینی در اون شب‌ها وقتی چهره‌اش را در نور شمع‌ها به خاطر می‌آورند، به یاد این جمله می‌افتند که فرشتگان هم گاهی خاکی می‌شوند.
سید عباس موسوی نگاهش خیلی جالبه. در عین اینکه کشورش اشغال شده، با اسرائیل در حال جنگه و هنوز حزب الله با حزب الله امروز خیلی متفاوته، در همین حال نگاهش متأثر از نگاه حضرت امام نگاه نهضتیه. مثلا ما تو اون مقطع عکسایی هست از ایشون افغانستان سفر کرده، با گروه‌های جهادی افغان دیدار داشته، یا مثلا رفته هندوستان و با شهید بزرگوار شهید حسینی، شهید معروف رهبر وقت شیعیان هندوستان، دیدار داشت در اون مقطع. یعنی میخوام میگم یه آدمی بود که در عینی که به شدت تشکیلاتی بود، نگاه و رویکرد نهضتی هم داشت.
سید عباس موسوی در 16 فوریه 1992 هنگام بازگشت از مراسم سالگرد شهید راغب حرب در حال بازگشت به بیروت هدف حمله هلیکوپترهای صهیونیستی قرار گرفت و به همراه فرزند و همسرش به شهادت رسید. پیکرهای شهیدان زیر آسمانی خاکستری دفن شدند، آسمانی که هنوز هم قصه‌های مقاومت رو فریاد می‌زنه. امروز نام سید عباس موسوی بر دیوارهای مدرسه ها، بیمارستان ها و خیابان های لبنان حک شده. سید عباس به ما آموخت که سنگ ها هم میتونند ریشه دار بشند. مقاومتی که او بنا نهاد نه یک ایدئولوژی، که نفس زنده مردمانیه که هنوز در خاک لبنان زیتون میکارند.
گرامی می‌داریم یاد خاطره شهدای انقلاب، شهدای اسلام، شهدای مقاومت و شهدای جنگ تحمیلیمون رو. درود بر همه شما شنوندگان گرامی که همچنان در کنار ما هستید. ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان، جام جم، شبکه رادیویی سلامت. نماز روزاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمایید. اما خانم خواجه نوری اگر موافق باشید یه وارد سوال مسابقه برنامه رو که به صورت صوتیه تقدیم دوستان کنیم.
حتما بشنویم، تا ساعت 15 فردا فرصت پاسخگویی هست.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن آرامش قلب را در یاد خدا می داند؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیویی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
ممنون از این که برای شفای همه بیمارا دعا میکنید، ممنون از این که برای عاقبت به خیریه جوونا دعا میکنید. خیلی متشکرم به خاطر تماسهای تلفنیتون. سوال تلفنی برنامه این جلسه چی بود خانم خواجه نوری؟
پرسیدیم و همچنان تا ساعت 19 شما فرصت پاسخگویی دارید. از طریق شما تلفن 2265287076 به ما بگید آیا در مکانهایی که دوربین داره رفتار شما فرقی میکنه؟
در مقابل دوربین هرگز از خودم تغییر قیافه نمیدم، چون خداوند نظاره‌گر این موضوع هست. با تشکر، رضا بادی، البرز.
زنده باشید. درود بر شما که همیشه همین گونه هستید. ایشالا هممون همین جوری باشید.
هدف از نصب دوربین بدون شک اجرای قانون و ایجاد نظمه. خب اگر هدف این ببینیم، وقتی که دوربین رو مشاهده میکنیم میطلبه که مراقب سرعت باشیم و بیخیال از کنار دوربین نگذاریم. بیخیال گذاشتن چی میشه؟ همین جریمه هایی که شامل حالمون میشه. بعد ما میگیم که چه ما خلاف کردیم، چه ما اشتباه کردیم. حالا یه چیزی من میخوام بگم، جالبه، ما خیلی مراقب دوربین هایی هستیم که تو سطح شهر نصب شده، اما آیا مراقب رفتارمون هم هستیم؟ چون باید بدونیم که خدا در تمام لحظه ها حاضر و ناظر بر اعمال ما. تشکر میکنم. ملیحه طبقی هستم از قم. ساعتتون قبول.
پس خواه ناخواه ما مقابل دوربین های مدار بسته سعی میکنیم عملکرد و رفتار درستتر مثبتتری داشته باشیم.
حتی من اینجوری نیستم خانم خواجه نوری،
چون همیشه مثبتی، همیشه خوبی، همیشه اخلاقی و توجه داری.
زنده باشیم، بزرگوارین درس پس میکنم.
وقتی که دوربینه خدا همه جا نصبه، پس بهتره که ما مواظب زندگی ما باشیم و فقط در جایی که دوربین زندگی دوربینای الانی نصبه گناه نکنیم. در هیچ جا نباید گناه کنیم، چون دوربین خدا همه جا وصله. ایشالله سلامت باشید و عبادتتان قبول مورد خداوند قرار بگیره. با تشکر گلکار مسجد مقدس.
حالا من یه نکته‌ای دارم خانم خاجونی. اصلا چرا دوربین؟ چرا ما همش باید به این کلمه فکر کنیم؟ وقتی که تلاش کنیم که بنده قابل و شکرگزار و لایق خدا باشیم، مردم دار باشیم، حق الناس رو به جا بیاریم، اخلاق حسنه داشته باشیم، به کسی ظلم نکنیم، آبروی کسی رو نبریم، دیگه میخوام دوربین رو میخوام چیکار؟ همین که بدون یه خدای بزرگی همیشه پشت و پناهمون هست، همیشه مراقب ماست.
درسته؟
و ما هم همیشه مراقب رفتار و اعمالمون هستیم. این خودش بهترین انرژیه. اون دوربین از یه منظر دیگه آدم همش احساس ترس میکنه. نه. حالا ترس یه جایی میشه ترس مقدس به عنوان احتیاط. این احتیاط خیلی بله. خوبه. ولی این که همش بخوایم تن و بدن خودمون رو بلرزونیم و خدا آزاری کنیم هم قشنگ
نیست. میدونین چرا؟ چون احساس میکنیم وقتی که از طریق دوربین دارن به ما نگاه میکنن یا نظارتی بر ما میشه، ما از اون قضاوته میترسیم که راجب ما چه فکری بکنن و یه وقتی چه نظری داشته باشن. درسته؟
بله.
یک انسان مسئول و وظیفه شناس برایش فرقی نمی کند دوربین باشد یا نباشد. ما کارهایمان را بر اساس وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری انجام می دهیم و اینکه در قبال مردم و در قبال خداوند مسئول هستیم. انجام کارهای ما هدف دارد و هدف جلب رضایت خداوند و مردم است.
خیلی متشکریم از لطف و همراهی شما. ساعت 18:40 تا 20 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم از این ویژه برنامه سفره‌ای تا آسمان از گروه سلامت روان و معنوی رادیو سلامت. گفتگوی تلفنی داریم با کارشناس محترم آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی، روانشناس استاد دانشگاه، درباره موضوعی که مطرح کردیم خدمتتون و شما هم لطف و بزرگواری کردین پاسخگو بودید از طریق گفتگوی تلفنی سوالات رو مطرح کنم. آقای دکتر موسی کاظمی سلام بر شما، تئاتر قبول، خیلی متشکرم از همراهیتون امروز هم.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت سرکالاری همکاران خوبتون و عزیزان شنونده در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سوال کردیم در مکان‌هایی که آیا دوربین وجود داره رفتار تغییر می‌کنه یا نه؟ از دوستان پرسیدیم شما متفاوت‌تر رفتار می‌کنین که بسیاری اشاره کردن بله بیشتر مراقب رفتار و حرف‌ها خواهند بود. تأثیرگذار هست اگر کسی به عنوان ناظر بر ما باشه و ما از اینکه قضاوت بشیم و اینکه چی فکر کنن راجع به ما سعی کنیم که بهبود در عمل کرد داشته باشیم؟
با نام و یاد خدا و انشالله برای خدا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان انشالله خدمتون. یک اثری در روانشناسی هست معروف به اثر پالیگمان.
بله.
به معنای این که اگر ما احساس کنیم تحت نظر قرار داریم، حالا فرمایش شما در رابطه با دوربین و فیلم برداری و اینها تصویر گرفتن و تحت نظر بودن اون جهتش هست، هر نوع نظارتی که بر انسان باشه قطعا روی عمل کردش تأثیر داره.
خب بلی.
پس این که ما برسیم به درجه از رشد و کمال و خلوص و بحثای اخلاقی که بدون این که احساس کنیم دوربین و نظارتی وجود داره بتونیم پرفکت و درجه یک عمل کنیم، کار هر کسی نیست ولی ایدئال همه هست.
انشاءالله
که طوری آدمامونو تربیت کنیم، فرزندانمون، آدمای دوروبرمون و تمام فضای تربیتی جامعهمون به سمت و سوی بره که واقعا اینو دنبال کنه و بهش برسیم به این حد از رشد که انسانها بدون اینکه نظارت انسانی یا دوربینی یا به قولی دوربین‌های مدار بسته ناظر بر اعمال و رفتار و کار کردشون باشن بتونن درجه یک عمل کنن، خوب عمل کنن و موفق عمل کنن، حتما اتفاق بهتری هست و یک جامعه رشد یافته میرسه به. یعنی وجدان انسانی یا اصطلاحاً سوپریگویی که جز شخصیت انسان هاست باعث میشه انسان ها بدون نظارت و حس نظارت و دوربین و به قول معروف گزارشی خوب عمل میکنن. البته که اگر به این نقطه کل جامعه برسه حتما مشاهده جامعه یالو درجه یکی خواهیم بود.
بسیار عالی، خیلی متشکر از شما آقای دکتر موسی کاظمی از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و گفتگوی دوباره. خدا حافظتون.
خیر باشین. یا علی من
شراب شام می نوشم به گرد یادی گردم، سخن مستانه می گویم ولی هوشیار می گردم، ولی هوشیار می گردم. گهی خندم گهی گریم، گهی افتم گهی خیزم، گهی خندم
گهی خیزم گهی خندم گهی گریم گهی افتم گهی خیزم گهی خندم گهی گریم گهی افتم گهی خیزم گهی
دوستان. موقع نون خریدن یکی سنگک میپسنده خانم خاجنوری، اون یکی بربری
بحبه.
یکی لواش دوست داره، یکی نون تافتون دوست داره، درسته؟
بله، سلیقا خیلی زیاد و متفاوته. یکی دوست داره روی نونش کنجد بریزن، یکی از طعم سبزیجات مثل شوید روی نون مثلا خوشش نمیاد. بله. کلا سلیقا مختلفه دیگه. و نانوای عزیز و زحمت کشم بسته به سلیقه افراد نون میده دستشون.
یه چیزی عرض کنم،
بفرمایید.
این روزا میشه با هر سلیقه‌ای از خدای خودمون خواسته هامون رو بخوایم، فقط باید مشتری های خوبی براش باشیم.
تصور کنید یه ترازو به همون دادن و قرار شده رفتار و کردار دیگران رو با این ترازو بسنجیم. حتما که مو رو از ماست بیرون میکشیم و اینو چیزی نمیدونیم مگه انصاف و عدالت. کم نیستیم کسایی که توی محاسباتمون با دیگران مو رو از ماست بیرون میکشیم و حکم صادر میکنیم اگه دوتامون بالا و پایین بشه. اما همین ما یه جاهایی که طرف حسابمون خود خداست، یه چیزای دیگه ای رو
این داستان نان سوخته. چرا اینجوریه؟ آقا.
بله.
این نونی که بهم دادین یه طرفش سوخته.
ببینم، چیز زیادی نیست، طعمش فرقی نداره خانم.
انصاف یعنی مشتری همون چیزی رو بگیره که پولش رو داده. من نمیخوام نونی بگیرم که نتونم با دل خوش بخورم.
بله بله، حق با شماست. من واقعا عذرخواهی میکنم. صبر کنین یه لحظه وایسین، من یه نون تازه براتون بیارم.
ممنون. اگه همه هوای همو داشته باشیم زندگی شیرین تر میشه. ارائه کیفیت مطلوب و انصاف در کسب و کار، رضایت مشتری و برکت در درآمد را به همراه دارد.
دوستان، این روزها دری رو گشودن به وسعت دامنه اجابت،
سفره ای رو گستردن به وسعت آسمان و به بیکرانگی یک دعوت عاشقانه،
سلامی رو منتظر نشستن به نیازمندی یک بنده، یک عاشق مسکین، یک من و یک تو محتاج،
رخصت دادن به نجیبانه ترین نگاه معصومی که پناهی جز این آستان غنی نداره. این روزها رو دریابیم، عجیب عاشقانه و عارفانه است.
دوستان، ماه مبارک رمضان فقط ماه سلامت معنوی نیست، ماهیه که روزه تأثیر زیادی در سلامت جسم داره، البته به شرطی که نکاتی در خصوصش رعایت بشه.
به ویژه آقای مطلب، متخصصان عزیز دانش تغذیه معتقد هستند که رعایت نکته‌های کلیدی رژیم غذایی،
بله،
بایدها و نبایدهاش میتونه در حفظ سلامت بدن چقدر اهمیت داشته باشه.
همینطوره.
بخش بعدی رو با هم بشنویم از این برنامه. به ما کمک میکنه تا با نکته‌های در خصوص تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان آشنا بشیم.
بسیار عالی.
سلامت در 102 ثانیه.
با سلام و احترام، دکتر محمد رضا وفا هستم، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. در خصوص مصرف سبزی ها، سیفی ها و میوه ها در ماه مبارک رمضان، توصیه ما اینه که این گروه بسیار مهم خوراکی که احتمالاً به خاطر شرایط ویژه روزداری ممکنه که در ماه مبارک رمضان کمتر مصرف بشن، حتما توجه ویژه بهشون بشه. اما پس از اینکه به هنگام افطار روزه خودمون رو با یک خوراکی سبک و آشامیدنی ملایم که نیاز اولیه بدن هست باز کردیم و یه افطاری سبک مصرف کردیم، در فاصله بین افطار و شام برای عزیزانی که میتونن فاصله بذارن بین افطارشون و شامشون، میتونن از میوه ها، سبزی ها و سیفی های فصل استفاده کنن و حتی بعد از مصرف شامشون هم تا قبل از خواب باز میتونن از این گروه بسیار مهم خوراکی عنوان میان وعده استفاده کنن. در وعده سحر هم همیشه توصیه ما به همه روزداران عزیز اینه که به گونه استراحت وجود داشته باشه که به هنگام سحر حداقل یک ساعت زمان تا اذان صبح داشته باشن و ابتدا میتونن از خوراکیای ساده مثل لبنیات و همینطور سبزی و سیفی و میوه استفاده کنن و با فاصله کوتاهی وعده سحری خودشون رو نوش جان کنن. بنابراین حتما توجه داشته باشیم که بسیار مهم هست که به هنگام روزداری مقدار کافی از گروه سبزی و سیفی و میوه در برنامه خوراکی وجود داشته باشه. ضمناً همراه افطار و همراه وعده سحر میتونیم از گروه سبزی ها و سیفی ها یا سالاد استفاده کنیم. بنابراین یکی از افطاری های خوب نان و پنیر و سبزی خوردن یا خیار و گوجه فرنگی تازه است و به هنگام سحر هم میشه مقدار کمی سالاد رو با وعده سحری نوش جان کرد که حتما توصیه سازمان جهانی بهداشت که حداقل 5 نوبت در روز سبزی و سیفی و میوه مصرف بشه رو در ماه مبارک رمضان هم رعایت کنیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی همه شما عزیزان، خدا نگهدار.
خب خانم خواجه نوری
بفرمایید،
اگر موافق باشید، چون حضرت علی هم فرمودین در طول برنامه که شنوندگان گرامی برای شرکت در مسابقه برنامه این جلسه هم پاسخش رو فرصت دارن در فضای مجازی تا ساعت 15 فردا ارسال کنن.
بله،
یه بار دیگه سوال صوتی رو بشنویم.
میشنویم سوالو. چه سوال خوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن آرامش قلب را در یاد خدا می دارد؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیوی سلامت شرکت کنید. روزانه 2 نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت ایران عزیزمون، شناخت بیشتر مردمانش با فرهنگ غنی که دارن در جای جای ایران از شمال تا جنوب، شرق تا غرب سفر کردنه. و این برنامه، این ویژه برنامه فرصتی رو برامون فراهم کرده تا سری بزنیم از طریق امواج رادیویی به شهر و روستا، شهرها و روستاهای خوب کشورمون، آشنا بشیم با فرهنگ و آداب و رسومشون در ماه مبارک رمضان. بهتر از این؟
بله، بسیار عالی.
چی جلوتر میرم بیشتر میفهمم که این سفر فقط درباره شهرهای مختلف نیست، درباره آدم هاست. حالا میخوام برم سراغ شهری که بوی بهار نارنج توی هواش میپیچه و عطر گلهای محلیش هنوز دلها رو تسخیر میکنه. شهر شعر و تاریخ، شیراز. توی این شهر احترام فقط یه کلمه نیست، یه رسمه. هنوزم وقتی بزرگتر فامیل سر سفره افطار میشینه، کوچیکترا با عشق کنارش جمع میشن. اما ماه رمضون توی شیراز فقط احترام و صمیمیت نیست، یه حال و هوای خاص داره. توی بازار وکیل بساط کلوچه های شیرازی پهنا و کوچه ها پر از بوی نون یوخ است. شیرازی ها دستپختشون فوق العاده است و از قنبر پلو و کلم پلوشون نمیشه گذشت. میگن اون قدیمترا رسم بر این بودش که با یه ساز مخصوص مردم رو برای سحر بیدار میکردن و جالبش اینه که این رسم هنوزم توی بعضی از شهرستانهای استان فارس وجود داره. اینجا یه رسم قدیمی هم هست که هنوز توی خیلی از خانواده ها حفظ شده. حلیم نصری. از صبح کله سحر دیگا بار گذاشته میشن، با صبر و حوصله هم زده میشن و موقع افطار با یه لبخند با یه دعا دست به دست میچرخه. اما شبای شیراز یه رنگ دیگه داره. حرم شاه چراغ پر از آدمایی که میان تا دلی سبک کنن، یه گوشه بشینن، دعا کنن، یه جرعه آرامش بگیرن. حافظی هم توی شبای رمضون حال و هوای خودشو داره، مخصوصا اونایی که میخوان فال بگیرن و به نیت این شبای عزیز دستی روی دیوان حافظ بکشن.
افطاری ساده داریم تقسیم میکنیم بین روزدارای محترم و بازدیدکنندهایی که تشریف آوردن باغ ایفا آباد. این مراسم و افطاری هر ساله ما داخل باغ ایفا آباد داریم و تا پایان ما مبارک رمضان ادامه داره. همونجوری که از مقتدا و مولا و امام علی آموختیم، دادن افطاری فوق العاده ثواب داره و گذشته از اون افطاری ساده دادن تقسیم کردن خیلی ثوابش بهتر از، یعنی سطح افطاری ساده تقسیم کردن بهتر از یه افطاری بخونن با تجملات. و ما این روند رو ادامه داریم تا امشب که خدا توفیق بهمون داده و کماکان امشب در خدمت مردم عزیزمون هستیم.
تو یارم تو که قلبت کبیره، چشات شیراز دستات گرم سیره، تو بارون عاشقم کردی یا رفتی، الهی بعد تو بارون نگیره. یا
شاید این سفر مجازی من، سفری که به واسطه نوشتن این برنامه کامپیوتری داره انجام میشه، فقط یه مسیر برای شناخت شهرها نباشه. شاید قراره تو این راه خودم هم بهتر بشناسم و شاید یه بخشی از من تو این کوچه ها و توی عطر بهار نارنج و توی رسمای قدیمی شهرهای مختلف پیدا شه. اینم از کوله پشتی شیراز.
به خاطر همه چیز ممنونیم. نماز روزاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمایید. رفقا، سروران بزرگوار و اما کلام آخر، دوستان اگر دو عبارت خدایا شکرت و حالم امروز و امشب خوبه رو به فرهنگ لغت کلمات هر روزمون اضافه کنیم، در واقع نیمی از بیحالی و ناخوشیمون رو درمان کردیم.
بهترین حال و احوال رو در پناه لطف خدای مهربون براتون آرزو داریم. شب بخیر
و خدا نگهدار.